بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در این است که آیا میتونیم در اطراف علم اجمالی اصول عملیه را اجرا کنیم، خودمان را راحت کنیم. شیخ اعلی الله مقامه و همچنین آیا آخوند بیشتر فرمودن احکام علا قسمین، یه حکمی داریم که از هر نظر فعلی است، هیچ حالت منتظره ای ندارد، و اگر شما خلاف کنی مولا ناراحت است و غضبان. در این قسم از احکام هرگز اصول عملیه جاری نمیشه، چون فعلی من جمیع الجهات، حتی در صورت احتمالم اصل براءت جاری نمیشه. ما عرض کردیم که این قسم صحیح است، ولی محل بحث نیست. محل بحث در جایی که قابلیت دارد، امکان دارد که در صورت علم تفصیلی فعلی باشد، اما در صورت علم اجمالی فعلی نباشد، قابلیت دارد. هنوز به وقوع نرسیدیم. امکان، این امکان را دارد که مولا بگد این حکم من در صورت علم تفصیلی فعلیه، اما در صورت علم اجمالی فعلی نیست. چنین احکامی داریم؟ عرض کردم بله، به دلیل اینکه شرع مقدس در 6 مورد احکام را از فعلیت انداخته. موارد را عرض کنم، شمردیم: عسر، حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، تقیه. در این موارد احکام را از فعلیت انداخته. معلوم می شود که برخی از احکام قابلیت دارد که در یه حالتی فعلی باشد، در حالت دیگر فعلی نباشد. این را استظهار کردیم که احکام قابلیت دو حالت را دارد، که فی حالت تنجیزی باشد و فی حالت منجز نباشه. اگر چنینه چه مانع دارد؟ امکانن چه مانع دارد که در حالت تفسیری منجز و فعلی باشد، اما در حالت اجمالی منجز نباشد؟ این بستر و این قابلیت برای ما احراز شد. البته لیس کل ممکن واقع، گفتیم ممکنه، و اما واقع شده یا نه، اون یه بحثی است که باید امروز بخوانیم. فقط دیروز ما قابلیت را، امکان را احراز کردیم. امکان ذاتی، امکان ذاتی دارد که احکام در مواردی فعلی و در مواردی غیر فعلی. به دلیل این 6 مورد چه مانع دارد که 1 مورد 7 هم، چه گفتم هاشم امرزا، مورد 7 هم اضافه شود، که در حالت تفسیری منجز، در حالت غیر تفسیری غیر منجز. اذا علمت ذلك فاعلم ان قول الشارع اجتنب عن الخمر، این سفر را میگیرد. الخمر المعلوم تفصیلا، 2 الخمر المعلوم اجمالاً، الخمر المحتمل هر سه را بگیرد. اجتنب عن الخمر اطلاق دارد، هم میگیرد تفسیری، هم میگیرد اجمالی، هم میگیرد محتمل. قایت الام آقای سبزواری دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب. عدم چون ارشاد افتاده، دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب فل محتمل، در محتمل دلیل داریم که اجتناب لازم نیست، شبهه بدویه است. در سومی دلیل داریم، بس الان دلیل است که آیا در دومی هم که اجمالیه دلیل داریم که اجتناب لازم نیست که حرف قومی باشد یا حرف مرحوم مجلسی باشد، آیا چنین دلیلی داریم یا چنین دلیلی نداریم؟ و الا اجتنب عن الخم اطلاقش یشمل الافراد الثلاثه یا حق الفرد المعلوم تفصیلا، دو الفرد المعلوم اجمالا، سه الفرد المحتمل. آیت ما فی الباب سومی دلیل پیدا کردیم که لازم نیست. سومی کدام؟ اونی که شبهه بدویه باشد، اون عدم را بنویسید، عدم افتاده. سومی قطعا واجب نیست، اولی هم قطعا واجبه. انما الکلام در وسط، آیا دلیلی داریم بر تقیید این اطلاق؟ دلیل داریم بر تقیید این اطلاق؟ بار سوم، دلیل داریم بر تقیید این اطلاق که این دومی را هم از زیر اجتناب بیرون بکشیم، دلیل داریم یا نه؟ دلائل ما دو گروهه، یک بلکه سه گروهه، یک استصحاب، دو براءت عقلی، سه براءت شرعی. باید ببینیم آیا این سه گروه میتوند دومی را هم از تحت اجتناب عن الخمر بیرون بکند یا نمیتونه بیرون کنه. میتواند از تحت اجتناب عن الخمر خارج کند یا نه؟ سه گروه هم بیشتر نیست، الاستصحاب، دو البراءت العقلیه، سه البراءت الشرعیه. البته براءت شرعی هم ادله اش دو قسمه که بعد میاد. اما الاستصحاب فقط افاد الشیخ الانصاری، همین فرمول رو حفظ میکنیم، فقط افاد الشیخ الانصاری بأن شمول الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي مستلزم للتناقض، أي تناقض الصدر مع الزين. شيخ أنصاري مدعي است که أدله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیره، اگر بگیرد یلزم تناقض صدر با زید. شیخ ایرا کجا گفته؟ در اول قطع نگفته، در براعتم نگفته، در آخر استصحاب گفته. پس فرمول رو حفظ میکنیم، شمول استصحاب لأطراف العلم الإجمالي مستلزمان لتناقض صدر مع الزید، صدر زید با هم تناقض کنه. پس ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیره، ما را مایوس کرد. ما میخواستیم علم اجمالی را هم از تحت اجتناب بیرون کنیم، وسیله ما چه بود؟ استصحاب. شیخ ما را مایوس کرد، گفت استصحاب نمیتوند اطراف علم اجمالی را بگیرد، اگر بگیرد لازم بیاد متکلم کل صدرش با ذیلش تناقض پیدا کنه. توضیح ذلك، لا تنقض اليقين بالشك ان صدره ولكن تنقضه بيقين مثله ان زيده. اگر صدر که لا تنقض اليقين بالشك، اگر صدر اطراف اجمالی را بگیرد و بخواهد فرد اجمالی را خارج کند، لازم میاد لا تنقض با زیل که ولکن تنقض ها به یقین آخر با هم متناقض باشه. چطور؟ فرض کنید اینا این مشتبهین، میگم این اینا سابقا پاک بود، اینا اینه دیگه، اینا این مشتبهین سابقه شون هر دو پاک، فقط یک قطره خونی افتاده، نمیدونیم در اولی یا در دومی. اول صدره، بگیم حاضر اینا کان متیقن تهاره و اصل بقاؤه، پس این پاک. اینا دوم حاضر اینا کان متیقن تهاره و اصل بقاؤه، پس همین آب کشیدیم این شد پاک، اون هم شد پاک. لا تنقض الیقین بالشک، گفت هم این پاکه و هم اون پاک. و زیر چه میگه؟ ولیکن تنقضها به یقین آخر، من یقین دارم که یکی از اینها نجسه، پس باید چه کنم آقا؟ بشکنم یقین قبلی را. صدر گفت هر دو پاکه، زیل گفت نخه نمیتونه بگه هر دو پاکه، ولیکن تنقضها به یقین آخر، من یقین دارم که احد اینا این نجسه، پس اگر صدر هر دو اینا را بگیرد لازم میاد متکلم در آن واحد دو کلام متناقض بگه. صدرش بگد هر دو پاکه، زید میگد که نخه هر دو پاک نیست، اون تنقضها به یقین مثله، یقین دارید که احد الانا این نجسه، نگو هر دو پاکه، بگو یکی اقلا نجسه. ولذا شیخ ما را مایوس کرده که نمیتونه ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را بگیرد، نه اولی را نه دومی. پس ادله استصحاب لا یشملو، لا تشملو اطراف علم الاجمالی. چرا؟ و الا یرزم تناقض صدر مع زیل، صدر میگد هر دو پاکه، زیل میگد نخه یکی نجسه. این بیان شیخ در رسائل، عبارت هم کوتاه، خیلی مفصل نیست، تفصیلش همین. اول شما مثال را بیار اینا این و بگو هر دو سابقه شون طهارت بود، استصحاب را در این اینا مستقلن، در اون اینا مستقلن، بگو هر دو پاکن، لا تنقض الیقین بالطهاره بالشک فی النجاسه، در این لا تنقض الیقین بالطهاره بالشک فی النجاسه، در این سخت زید، ولیکن تنقضها به یقین مثله، زیر میگه تو یقین دارید به نجاست، باید یقین قبلی را بشکنی با یقین دیگر، بگید اینجا نجس هست، نجس هست نمیسازد با طهارت هر دو اینا. یلاح از علیه، البته یلاح از علیه را میگیم، دلیل شیخ را رد میکنیم، ولی در این حال ما هم موافق نیستیم که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه. نه، دلیل شیخ درست نیست، اما مدعا درست. دلیل شیخ درست نیست، اون این است که باید یقین دوم هم مانند یقین اول باشه. یقین اول شما به طهارت آیا یقین تفصیلی بود یا یقین اجمالی؟ جواب بدید. آیا یقین شما به طهارت هر دو اینا یقین تفصیلی بود یا یقین اجمالی؟ همه یقین تفصیلی بود. پس باید یقین دومی که میخواد او را بشکند، او هم باید یقین تفصیلی باشد. و حال اینکه یقین دوم یقین تفصیلی نیست. دلیل بر اینکه باید یقین دومی یقین اولی را بشکند باید همگون باشن کلمه بمثله ولیکن تنقضه به یقین آخر بمثله. بنابراین تناقض نیست. اول میگد یقین تفصیلی دارد به طهارت، این دو یقین تفصیلی را نشکن هم در اینا هم در اون اینا، مگر اینکه یقینی پیدا کنی که مانند یقین اول باشد. یقین دوم من مانند یقین اول نیست. یقین دوم من یقین اجمالیه. و حال اینکه من باید یقین تفصیلی پیدا کنم. خلاصه صدر الان حدیثی که شیخ نقل کرده مثله دارد، آخر دارد گاهی هم مثله دارد. شما همه روایات را ببینید، فرض کنید به مثله نخیر، در برخی به مثله هست. فرض کنید یقین آخر دارد. یقین آخر یعنی چه؟ یعنی مانند همان یقین اول. به هر کلمه مثله نیست، آخر هست. اگر آخر هست یعنی باید یقینی باشد مانند آن. آخر یعنی مانند اولی باشد. و حال اینکه یقین اولی تفسیریه، یقین دومی اجمالیه. بنام از کجا معلوم؟ البته ثابت شده، ولی بیشتر معلق بر این است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود. اگر جاری شد نه، شما از اول مدعا را درست کردید، بگید علم اجمالی منجزه. خب اگه علم اجمالی منجزه دیگه در اطرافش بحث در جریان لازم نیست. بحث این است که تنجزش نیم بنده، تنجزش نیم بنده. احتمال میدیم که قابلیت تخصیص را داشته باشد. بله، اجتنب عن الخم هر سه را گرفت، سومی را بیرون کردیم. بس در این است که آیا میتونیم دومی را هم بیرون کنیم یا نه. اگر توانستیم بیرون میکنیم، نشد همان اطلاق اجتنب عن الخمر برای ما حجت. حاصل این دلیل شیخ که میفرماید ادله استصحاب نمیتوند اطراف علم اجمالی جاری شود و الا یلزم التناقض بین الصدر و الذیل، این دلیل درست نیست. ظاهر این است که باید یقین دوم هم همگون با یقین اول باشد. کلمه آخر من یه جا هم بمثله در ذهنم هست، اگر آخرم باشد با مثله فرق نمی کنه. باید یقین شکننده مانند یقین اول باشد. در عوام یه مثلی هست، میگن میخ بزرگ چکش بزرگتر لازم دارد. اون یقین اول چون تفصیلیه، کسی بخواد اون را بشکند باید مثل خودش باشه. تفصیلا ببینم خون در این اناء سمت چپ افتاد، و الا اگر بدونم احد الاناء این افتاد، این یقین یارای شکستن اون یقین قبلی را ندارد. چرا؟ یا مثله نیست یا آخر. ولی در این حالی که دلیل شیخ را رد کردیم، مدعایش قبوله. اصولا ادله استصحاب منصرف است از اطراف علم اجمالی. ادله استصحاب روانه اش بسترش همان شبهات بدویه است. اگر جناب عالی ادله استصحاب را دست یک عرب زبانی بدهید، هیچگاه در فکر و مغز او این مسئله جا وارد نمی شود که حتی بتوند اطراف علم اجمالی را هم شامل بشود. البته انصراف یه دلیلی است که برهانی نیست، بلکه ذوقیه. لا تنقض الیقین بالشک، بل تنقضه به یقین آخر او به یقین مثله. همین که میگد من یقین دارم که احد الاناء نجسه، همین سبب میشود بر اینکه اطراف علم اجمالی از استصحاب مصون بمونه. پس ما با شیخ اعلی الله مقامه رفیق شدیم در مدعا، اما دلیلمان فرق کرد. دلیل شیخ تناقض صدر و زیده. ما گفتیم تناقض نیست، چون دلیل دوم، یقین دوم همگون با یقین اول نیست، از راه دیگر وارد شدیم. راه دیگر کدوم؟ راه دیگر انصراف ادله الاستصحاب عن اطراف العلم الاجمالی، از اطراف علم اجمالی منصرفه. همین که کلمه یقین تو کار آمد، اصولا میگد خب بابا ما دیگه موقعی باید استصحاب کنیم که یقین نداشته باشه. من که یقین دارم. انصراف دلیل برهانی نیست، دلیل ذوقی است. و به تعبیر دیگر عوض کردن. و به تعبیر دیگر اگر کسی استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری کند، در نظر عرف ترخیص در معصیته. عرف اینه، دوتا زن هست، یکی از کنم همشیر منه، دیگری همشیر نیست. حالا میخوام با یکی ازدواج کنیم، معلوم بالاجمال بگیم که استصحاب جاری کنیم. عرف این را ترخیص در معصیت میدونه، ولو ترخیصن احتمالیان، ترخیص در معصیت تلقی میکنه. گاهی از طریق انصراف پیش آمدیم و گاهی از طریق ترخیص در معصیت. بعد عرض کردم خدمتتون که اون هم یه بیان دیگر است که عرض میکنم. بناهن علا هازا، از اول ما معتقدیم که ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیره. یا بیان شیخ چی بود؟ تعارض صدر و زید. یا دو بیان ما کدوم بود؟ یا انصراف و یا عرف میگد این ترخیص در معصیته. نه اینکه دایره تنگ دوتاست. میگد معلوم میشه شارع مقدس مخالفت را در اینجا جایز میدونه. یا ترخیص در معصیت یا انصراف. نه، بعضی ها آمدن راه چهارم را پیمودن. شیخ هم این راه را در قهر داره. اون این است که میگن در هر دو جاری میشود، اما به تعارض ساقط میشود. اصالت الطهاره، استصحاب الطهاره در این اینا با استصحاب الطهاره در اون اینا با هم جاری میشوند، اما تعارض پیدا میکنند. به تعارض یسقو. در واقع این آدم قائل به جریان هست، میگه مختزی هست، اما مانع مفقود نیست. ما از اول مختزی را منکر شدیم، گفته بستن ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی چاری نیست، اصلا سراغش نمیره. اما لتعارض صدر و زیر، اما للانصراف، یا گفتیم از نظر اور ترخیص در معصیت. این آقا میگد نه، هر دو اطراف علم اجمالی را شامل هست، قایت ما فی الباب به تعارض ساقط میشود، مختزی هست اما مانع بدخود نیست. یلاحظ علیه این لغویت چه معنی دارد که از اول بگیم شامله، بعدن بگیم چی آقا به تعارض یسقط؟ این لغوه. شما زحمت بکشید و بگید ادله استصحاب هر دو طرف را میگیرد اما به تعارض ساقط میشود، این لغویت. شرع مقدس نمیگد یک کار لغوی را انجام بدهد، دلیلش هر دو را بگیرد بعدن بگیم به تعارض یسقط. این در حقیقت یک نوع تبعید مسافته. اگر بگیم از اول نمیگیرد اما لتعارض صدر و زید او للانصراف او لانه ترخیص فی المعصیه، خیلی بهتر است که بگیم نه، شرع مقدس همه را گرفته اما به تعارض یسقط. این تعمیم تعمیم لغوی می شود چون به تعارض یسقط. تمر کلام و اگه دنبالش گفتی تمر کلام و حول جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی. و اما ثانی جریان البراءت العقلیه، آیا میتونیم براءت عقلی جاری کنیم یا نه؟ بگیم این انا سابقا پاک بود، این انا هم سابقا پاک بود، علم اجمالی داریم، احد الاناء نجس، بیاییم براءت عقلی جاری کنیم، بگیم هذا الاناء اقاب بر شرب این انا اقاب بلا بیان، میخوریم. بعد بریم سراغ آن اقاب بر شرب این انا اقاب بلا بیان، بس میخوریم. براءت عقلی جاری کنیم هم در این انا و هم در اون انا. یلاحظ علیه این اصلا ارزش گفتن نداره. مراد از بیان در دلیل عقلی چیست؟ مراد از بیان عقاب بلا بیان. بیان یعنی چه؟ یه روز گفتیم ها الحجه، خاطرتون است، عقاب بلا حجه گفتیم. چطور میگید حجت نیست؟ حجت هست. شما میدونید که احد الانائین نجسه و انائینم خارج از این دوتا نیست. اصلا نباید این را تفوه کنیم. عقاب بلا بیان نه در اناء اول و نه در اناء دوم جاری نیست. چرا؟ زیرا عقاب بلا بیان به معنای عقاب بلا حجت است. من حجت شرعی دارم. اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر اطلاقش حجتون، هم میگیرد خمر تفسیری را و هم میگیرد خمر اجمالی را. من حجت دارم. با وجود این حجت میگید من براءت عقلی جاری میکنم. عقاب بلا بیان یعنی عقاب بلا حجت، و حال اینکه من حجت دارم. حجت ما چیه؟ اول درس گفتم اجتنب عن الخمر هر سه را شامل، هر سه کدا؟ تفسیری، اجمالی، احتمالی. احتمالی قیچی کردیم، اما اجمالی و تفسیری هر دو تحت اجتنب عن الخمر هست. پس نمیتونیم بگیم عقاب بلا بیان عقاب بلا حجه، و حال اینکه من اطلاق برای من حجته. اگر بگید حجت کدومه، بگید اطلاق اجتنب عن الخمر. سه، کمل کلام و حول البراءة العقلیه. برسیم به برسیم به براعت شرعی. براعت شرعی ادله اش علی قسمه. یه قسمی دارد که اصلاً انصراف از اطراف علم اجمالی دارد. هیچ مجتهدی نمیتواند بگد این اطراف علم اجمالی را شامله. یه دسته است. این دسته ظاهراً 5 تاست. بشمارید: حدیث ما لا یعلمون، حدیث سعه الناس فی سعت ما لا یعلمون، حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، حدیث تعریف. حدیث تعریف کدومه؟ الناسیس. بلندتر بگید: ان الله یحتج علی العباد بما عرفهم و آتاهم. چون کلمه تعریف هست میگن تعریف. آخری کل شیء حدیث الاطلاق، کل شیء مطلق حتی گرد فیه النهی. این 5 تا اصلا هیچگاه اطراف علم اجمالی را شامل نیست. چرا شامل نیست؟ کل مثلا حدیث رفت انا چیز رفع ان امتی ما لا یعلمون، بگن آقا شما یعلمونید در اینجا، کجا لا یعلمون؟ یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، خب شما یعلمونید دیگه، میدونید که یکی از این دوتا سمه، یکی از این دوتا کشنده است، چطور میتونی بخوری؟ سوم ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. خب عرف بر این که در اینجا یکی سمه. پنجم، چهارم یا پنجم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب لم یحجب، ولو تعیینا نمیدونم، اما یه دائره به قدر مزیر است که حجبه صدق نمی کنه. و اما آخری که اصلا بحثش نکن، کل شیء مطلق حتی گرد فیه نه، نه در اینجا ورق. بنابراین این 5 تا خدا حافظی کنیم، به قول آقایون فاکتور بگیریم، از اینها را از بحث ببریم بیرون. این 5 تا حتما حتما مال شبهات بدویه است. عرف هرگز معتقد نیست که رفع ان امتی ما لا یعلمون بگن تو جزء جهالی، و حال این که میدارم احده ما سم، احده ما نجس، احده ما قصب. عرف بنده را جاهل و نادان نمیشمارد. این 5 حدیث را ببوسیم بذارمش کنار، فقط و فقط 2 حدیث باقی میمونه. فقط باید این 2 حدیث را قشنگ بحث کنیم، ببینیم این 2 حدیث میتوند نظریه مرحوم قمی را تأمین کنه. قمی میگه یکی را مرتکب بشه، یا نظریه مرحوم مجلسی را تأمین کند. این 2 حدیث اینه: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این یه حدیثه. حدیث دوم را پیدا کنید. این یه حدیثه. این بحث مفصلی دارد. حدیث دومم پیدا کنید. حدیث دومی که باید بحث کنیم. بله. عرض کنم خدمتتون که دلیل دوم عنوان خاصی نداره. دلیل دوم یه مش روایاتی در ربا و در ابل صدقه. اگر آقایان مکاسب محرمه را خوب خوانده باشند، در آخر اونجا که بحث میکند در جوائز سلطان، جوائز سلطانی که حلال و حرام مخلوطه، حضرت در این دو مورد میگد ربا، مادامی که ندونه این ربا، عرض کنم این دینار، دینار ربویه براتون حلاله، یا ندونید که این ابل، ابل صدقه است، براتون حلاله. البته این روایات عنوان ندارد، شیخ این روایات در آخر مکاسب، متا آخر مکاسب محرمه در جوائز سلطان آمده. این دو روایات میتونم تأمین کنم دیگه نظر شیخ اعلی، نظر مرحوم قمی و مرحوم مجلسی باشد. ولی حدیث دوم آسانه، ابل الصدقه و ربا آسانه، اونه که کمی مشکله این حدیث اول، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این به عینه تأکید چیه؟ این از مؤکدات این، آیا این به عینه تأکید ضمیره، تأکید حرامه؟ شیخ بیانی دارد در خرائه، آیا آخوندم بیانی دارد در کفایه؟ حضرت امام در تهذیب در اطراف این حدیث بحث دارد. برای اینکه آقایان فردا با آمادگی کامل تشریف بیارن، کلمات شیخ آیا آخوند تهذیب را ببینید، ببینیم معنای این حدیث چیست انشاءالله فردا.